بسم الله الرحمن الرحيم. این بلندگیری برای همینجا داشتیم؟
برای
بلندگیری برای بلندگیری این بلندگیری بحثی که روز قبل داشتیم در زمینه این آیه شریفه بود که هدف از آفرینش انسان را در این آیه خداوند تأیید میکنه. آیه 54 سوره زاریات و آیه این بود که وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. در اینجا عرض کردیم که عبادت که هدف از آفرینش انسان معرفی شده چیه؟ عبادت راه خداست، شناخت راه خدا و خداوند به منظور بکار بستن دستورات بود و معنای لغوی عبادت که از عبودیت و عبد میاد همون بندگی کردن و فرمان برداری کردن. و بنابراین عرض کردیم که باید ببینیم فرمانهای خدا چیه تا در نتیجه ما با انجام اوامر خداوند و به کار بستن دستورات خدا در صدد بندگی او بر بیاییم. و برای کشف فرمان خدا به متن قرآن مراجعه بکنیم و به مدارک دیگر اسلامی، احادیث و روایات معتبری که از طریق معصومین علیهم السلام وارد شده وقتی مراجعه میکنیم مشخص میکنه که راه عبادت راه تکامل انسان هاست. البته تکامل همجانبه، هم از جنبه های معنوی و فرهنگی و انسانی و هم از جنبه های مادی و علمی. و این رو روز قبل به طور مفصل، یعنی به طور مفصل که عرض می کنم عرض می خواهم به طور فشرده متناسب با شرایط وقت عرض کردم. البته این که راه و رسم و روش انبیا چیه به طور دقیق و به خصوص این مسئله که هدف بعثت انبیا چیه و همون مسئله قیام به قسط که مردم به قسط و عدل قیام کنن و اجرای عدالت قسط در جامعه است، که البته این قسط معناش قسط در جنبه های مادی و اقتصادی تنها نیست، قسط در همه چیز. بعد شرحش رو اونجا خواهیم بود و چگونگی برخورد انبیا را با جباران زمانشون، یعنی اون چیزی که به اصطلاح به نام علم تاریخ نامیده می شود که در طول دوران زندگی اجتماعی انسانها محور اصلی حوادث تاریخی جامعه بشر را در واقع دو طبقه تشکیل میدن. یک طبقه همون طبقات استثمار کننده و طبقه دیگر طبقات استثمار شونده. و برخوردی که همیشه بین این دو طبقه وجود داشت، طبقه محروم و توده محروم و طبقه استثمار کنندهی که از همه امکاناتش برای استثمار اونها استفاده می کردن. قرآن هم در تاریخ روی این دو اصل و روی این دو محور کلی داره تکیه می کنه. و علم تاریخ جز این نیست، چون بقیه مسائل تاریخی بقیهش رو اونایی که دوستانی که تو داغ هستن و به قول معروف سرشون تو حسابه میدونن حتی در ماتریالیسم تاریخی بقیه مسائل تاریخی که مورد توجه قرار میگیره مسائل جنبیه و اون چه که مسائل محوریست و اصلیست تضاد بین این دو طبقه، طبقه استثمار کننده که نظامهای سیاسی اون روز و تمام دورانها هم حامی طبقات استثمار کننده بود و طبقه استثمار شونده. این تضاد و بعد نقشی که انبیا در این تضاد داشتند، چطور انبیا در کنار توده راستین بودن و حامی اونها بودن، اینا باز مسئله است که در یه بحثی که انشاءالله در زمینه مذهب به مفهوم کلی کلمه و پیدایش مذهب داریم مشخص میکنیم اونجا نقش مذهب، مذهب راستین، چون همون گونه که کرارن عرض کردم در طول تاریخ همیشه دو تا جریان مذهب وجود داشت. یک جریانی بود است که جباران استثمارگران باش بودند، اینا اگر اصلشم از انبیا گرفته می شد باز انحرافاتی توش پیش می آمد، و یه جریان دیگر جریانیست که خیر مذهبهای راستیه و توده های ستم دیده و ستم کش با این بودن و انبیا هم رهبری اینا رو بر عهده داشتن در طول تاریخ. اینا رو حتی از منابع کسانی که موضع خوبی نسبت به مذهب ندارن میاریم انشاءالله میخونیم که این واقعیت رو اعتراف دارن که این دوتا جریان مذهب در طول تاریخ وجود داشته. در هر حال قرآن از نظر تحلیل تاریخی این دو قطب اصلی تضاد دوران تاریخ جامعه رو که همون طبقه استثمار کننده و طبقه استثمار شونده باشه اینو به طور کامل مشخص میکنه، و اون وقت اونجا اینا چه دون برخوردی داشتن، چه اصل عملی اونا در برابر انبیا داشتن، اینا رو انشاءالله در اون فصل مشخص میکنه. دیروز از کردیم که معنای عبادت پس عبارت هست از راه تکاملی که برای جامعه هست، همون راه تکاملی که به وسیله انبیا خداوند به انسانها ابلاغ کرده و روی مواردش هم انگشت گذاشتیم به طور فشرده. بنابراین اون جایی که هدف آفرینش انسانها را عبادت معرفی میکنه، ما میتونیم کلمه عبادت رو به جاش تکامل هم بگذاریم، یعنی ترجمه کنیم به راه تکاملی انسانها. البته تکامل همه جانبه ارز کردم، نه یک بعدی، بلکه در ابعاد مختلف انسان با همه بعدهایی که داره، چون اسلام انسان رو چند بعدی میدونه نه یک بعدی فقط. پس راه تکامل راه عبادت و هدف از آفرینش هم خط سیریست که حرکت در این خط سیریست که خداوند تعیین کرد. و از کردیم اون چی که از این به دست میاد، یکیش مسئله تعهد و مسئولیتیست که اعتقاد به وجود خدا برای یک انسان معتقد به خدا میاره، که اگر کسی رو پیدا کردیم که عملاً تعهد و مسئولیتی نداشت در برابر چی؟ در برابر تکامل خودش و جامعهش و موانعی که در راه این تکامل وجود داره هیچ احساس مسئولیتی نکرد، مطمئن باشه این مسئله اعتقاد به وجود خدا در او فقط لغلغه لسانی است و الا اعتقاد واقعی به خدا با تعهد و مسئولیت نمیشه جدا بشه. و بعدش هم عرض کردیم این راه ادامه داره، باید همه انسان را در این راه تکامل و راه عبادت در حرکت باشن، سکون نباید باشه. فهم در بین راه اگر به صدی برخورد کردیم که صد همون استثمارگران و نظامهای حامی اونها باشند که در طول تاریخ بودن، چون نباید پشت صد جامعه توقف کنه، باید حرکت کنه، خواه و ناخواه به حساب دو تا چهار تا مشخص میشه که باید صدها و موانع از میون برداشته بشن، موانع راه تکامل جامعه از میون برداشته بشه و جامعه به راه خودش در طول تاریخ ادامه بده و ادامه خواهد داد. و اما آیه این که امروز روش تکیه میکنیم، آیه 54 از سوره نساء، آیه اینه: الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یتهاکمون الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به اون داره آیه هم هست که بعد از متن قرآن میخونه. این سوره نساء آیه 54 آیه 59 معذرت ملاحظه بفرمایید، در اینجا خداوند ترجمه ظاهر آیه و تحت لفظی آیه این خطاب به پیغمبر اسلامه که میگه نگاه نمی کنی به اینایی که فکر می کنن، جمان می کنن به تو و به اون چه که بر تو نازل شده، یعنی به قرآن تو و به دین تو و به انبیای پیش از تو ایمان دارن، فکر میکنن به دین تو و به انبیا و پیامبران راستین پیش از تو ایمان دارن. خب حالا از کجا که ایمانشون دروغه؟ میفرماید وقت بله یریدون ان یتهاکمو الی الطاغوت، که یریدونشون ننوشتیم یریدون میخوان حکومت و زمانداری و محاکمه رو به طاغوت بسپرن، در حالی که مأمور شدن که به طاغوت کفر ببرزن، ان یکفرو به. در اینجا یه دسته خداوند مجسم میکنه که این دسته ظاهرن نه بت پرستن نه مشرک هستن، به حسب ظاهر نمیگن خدا نه، نمیگن قیامت نه، ظاهرن میگن مسلمان و به اون چه که پیغمبر و اسلام و خدا گفته ایمان دارن و به انبیای پیش از پیغمبرم به حسب ظاهر ایمان دارن، درسته؟ ولی خداوند ایمان اونها رو به باد مسخره میگیره، به پیغمبر میگه نگاه نمی کنی که اینا فکر میکنن اینجوره؟ خب حالا از کجا دروغه برای اون که حکومت طاغوت را پذیرستن؟ پذیرش دارن در برابر حکومت طاغوت، در حالی که فرمان خدا این است که به طاغوت کفر ببرند. در ترجمه های قرآن تعدادی از ترجمه هاش حداقل که من دیدم اگر نگاه بکنید، طبق معمول خیلی ها طاغوت رو که وقتی میخوان معنا بکنن میگن یعنی بت. اینا برای حکومت پیش بت میرن و چون برای حکومت پیش بت میرن، از این نظر ایمان اونها به خداوند ایمان راستین نیست. ولی آیا طاغوت معناش بت فقط؟ در لغت عرب وقتی مراجعه میکنیم، در فرهنگ عرب برای طاغوت معانی مختلفی که میشمره، یکی از معانی اینه و کل رئیس فی الظلاله، هر زمامدار باطلی طاغوت. اگر حق باشد طاغوت نیست و اگر ناحق باشد و باطل باشد طاغوت. اینجا مقصود از طاغوت نمیتونه بت باشه. چرا؟ هم از آیاتی که در قبل این آیه شریف است و آیه بعدی که بعد میخونیم به طور کامل استفاده میشه و هم از متن خود این آیه، دلیل هایی که ما داریم برای این که نشون بده مقصود از این طاغوت اینجا بت نیست، جبارانی هستند که حامی طبقات استثمارگر بودن و سد راه تکامل جامعه ها در طول تاریخ بودن. مقصود اینه، نه مقصود طاغوت یعنی بت. بت در اینجا مقصود نیست. دلیل هایی که برای این جهت میشه اقامه کرد چند چیزه. یک، برای حکومت و حکم خواهی در طول تاریخ شما نشون دارید قومی را که با یکدیگر در مسائلی، در مواردی، تعدادی یا یک جامعه اختلاف کنند در یه مسئله و بعد برای داوری و حکومت پیش بت برن، مگر بت هم صحبت میکنه؟ قرآن میگه اینا برای حکومت و داوری پیش طاغوت میرن. خب اگر طاغوت بت باشه برای داوری میرن پیش بت چیکار کنن؟ بت که صحبت نمی کنه، که تا برای اونها در مسائل مورد اختلاف داوری بکنه. پس یکی به این دلیل که اینا حکومت رو به طاغوت می سپارن، در حالی که طاغوت که حاکم نمیتونه باشه، طاغوت بیچاره اون بت، اونم یکی از دامهای طاغوتهای جندار در طول تاریخ که به وسیله اونها و با دست انسانهای گمراه ساخته میشه، باز به منظور تفلت هرچه بیشتر همون گروه استثمارگر بر طبقه محروم. پس طاغوت یکی به این دلیل نمیتونه بت باشه، بلکه به قول همون فرهنگ عرب کل رئیس فی الظلاله، یعنی هر زمامداری که بر اساس حق نیست و در مسیر باطله و موضعش موضع خدا و خلق خدا و در کنار خواسته های انبیا و خواسته هایی که خدا برای خلق معین کرده قرار نداره، بلکه موضع مخالف این رو داره. این یه جهت. جهت دیگر، اینا رو دقت بفرمایید بعد نتیجه میگیرید. جهت دیگر این که مقصود از این طاغوت اینجا بت نیست. چرا؟ به خاطر صدر آیه، اول آیه به پیغمبر اسلام خداوند میفرماید که نگاه نمی کنی به اینایی که جمال می کنن به مکتب تو و به دین تو و به پیغمبران قبل از تو ایمان دارن، پس با بت پرست ها حرف نمی زنه، با بت پرست ها حرف نمی زنه. اونایی که علنا بت رو می پرستیدن دیگه نیاز نداره به پیغمبر بگه که نگاه نمی کنی اینا اینجوری میگن و دروغ میگن. چی رو دروغ میگن؟ اونایی که بت میپرستیدن و صریحا طاغوت رو به عنوان معبود داشتن دیگه دروغ راست نداره. خب معبودی دارن به حسب ظاهر طاغوت و دارن اون رو ستایش میکنن. این خطاب به پیغمبره درباره کسانی که مسلمانن، هم ایمان به اسلام دارن و هم ایمان به پیغمبران و مکاتب راستین قبل از اسلام، منتها خدا میگه این دروغه، این دوتا با هم نمیسازه. ایمان به خدا و به پیغمبری که هدف بعثت اونها یک فصل بسیار برجستش مبارزه با جباران و طاغوت‌های زمان خود بود، و به این دلیلم ما وقتی قرآن رو باز می‌کنیم، در قرآن وقتی روی گذشته تاریخ جوامع انسان‌ها انگوش می‌گذاره، این محورهای اصلی تاریخ یعنی طبقه استثمار کننده و نظام‌های سیاسی حامی اونها و طبقه استثمار شونده محور رو این دوتا قرار میده. تمام انبیا بدون استثناء، این قرآن در برابر ما با دو گروه پیکار و مبارزه داشتن، یک گروه قارون‌ها و یک گروه فرعون‌ها، یک گروه استثمارگران و صاحبان زر و یک گروه سیستم‌های سیاسی حامی اونها با این دو گروه کاملا مبارزه داشتن. محورهای اصلی اینه. ولی چرا؟ قشرهای دیگری وجود داره که این قشرها خواه و ناخواه یا وابسته به اون طبقه است، یعنی طبقه استثمارگر و نظام اونجوری، یا وابسته به این طبقه است یعنی طبقه محروم و استثمار شونده، یا وابسته به اوناست یا وابسته به اوناست. مذهب اگر انحراف پیدا کند، مذهب راستین، یعنی اون نمونه مثلا اسلام های معاویه پسند که با نظام معاویه هم جور در بیاد، که این اسلام نمیتونه اسلام راستین باشه، یعنی درست ضد اسلام پیغمبره، اسلامی که بیاد در کنار معاویه هم زندگی کنه، در کنار یزید هم زندگی کنه، این چنین اسلام هایی، این و طرفدارانش و حامیانش چه بخواهند و چه نخواهند وابسته میشوند به همون طبقه اول یعنی گروه استثمار کننده و نظام های سیاسی حامی اونها. و اونایی که در طول تاریخ در صف مذاهب مذهبی ها و مذاهب و یا انسانهای راستین بودند، اینا خواه و ناخواه وابسته هستند به این طبقه که استثمار شونده هستند و محروم هستند. خطاب به اوناست، به اونایی که مسلمانند، ولی قرآن میگه این دوتا با هم جور در نمیاد، این دوتا با هم جور در نمیاد، اسلام و پذیرش حکومت طاغوت، اینا با هم قابل سازش نیست. پس دلیل دوم اینه که خطاب به بت پرست ها نیست، خطاب به پیغمبر درباره بت پرست ها نیست، درباره اونایی هستن که به حسب ظاهر مسلمان هستن. مسئله سوم آیات خود قرآنه، که وقتی آیات شریفه قرآن رو در این باره میخونیم میبینیم آیات قبلش و آیه بعدش چطور این مسئله رو به طور کامل مشخص میکنه. از آیه 57 که شروع کنیم، یعنی دو سه آیه قبل، میبینیم اصلا بحث حکومت فرمان خداست در باره حکم به عدل داد، و در این زمینه محور اصلی این آیات و در این باره ها بحث میکنه. از 57 آیه اینه: ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. میگه خدا به شما فرمان میدهد که امانتها رو به اهلش واگذار کنید. و البته این جمله ایست که جمله بسیار گسترده و وسیع و منحصر به یک قسمت و دو قسمت نیست. کسانی که در امانت خیانت می کنند اونهایی هستند که امانتها رو به اهلشون وا نمی گذارند. صحبت می کنه ولی شایستگی صحبت نداره، و اگر من در اینجا شایستگی صحبت نداشته باشم، این آیه خطاب به منم ممکنه باشه که این مسئولیت و پست رو به کسی که اهلش هست وا بگذار، و به ثروتمندی که از طریق نامشروع اموالی رو جمع آوری کرده خطاب به اونه، که البته این بحث تفصیلش انشاءالله در بررسی مسائل اقتصادی است که اگر موفق شدیم به اونجاش رسید انشاءالله توضیح بدیم محورهای اصلی که اسلام در این زمینه داره. و همچنین در زمینه حکومت که در طول تاریخ این ندا بوده است که حق را به ذی حق واگذار کنید و امانتها را به اهل خودشون واگذار کنید، و اونایی که غیر اهل هستن حق ندارن به حقوق مردم تجاوز کنن، چه در زمینه علمی، چه فرهنگی، چه در زمینه سیاسی و چه در زمینه های مختلف دیگر. بعد می فرماید و اذا حکمتم بین الناس ان تحکمو بالعدل. فرمان خدا اینه که حکومت شما بین مردم حکومت به عدل باشه، عدل را در همه قسمت ها رعایت کنید، در تمام موازین رعایت کنید، و این خواست خداست و فرمان خداست. بنابراین مسئله در زمینه رد امانات به اهلش و مسئله حکومت به عدل است که خداوند فرمان می‌دهد. درست آیه بعدیش دقت بفرمایید،